أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به عمره مفرده بود که گفتیم باید رعایت فاصله زمانی بشه بین دو عمره، و آنچه که ما اختیار کردیم این بود که بین دو عمره یا باید 10 روز فاصله بشه یا ماه هلالی جدید فرا برسه، ولو با فاصله 1 روز ماه جدید قمری داخل بشه تا بتونیم عمره جدید انجام بدیم. منتها دیگه فاصله 10 روز حساب کنید دیگه، 36 تا حدودا عمره میشه به جا آورد. بحث در اینه که حالا چون ما رو عشرت ایام نمیخوایم خیلی تأکید بکنیم، یک مقدار بحث مشوش میشه، همون لکل شهرین عمره رو فعلا دنبال میکنیم. آیا معیار ماهیست که احرم فی للعمره المفرده و عمره التمتع، یا معیار ماهیست که خرج من الاحرام؟ و این فرق میکنه. مرحوم آقای خویی فرموده معیار زمان خروج از احرامه، و لذا اگر کسی در ماه ذی‌قعده محرم شد برای عمره تمتع ولی تقصیرش رو گذاشت بعد از دخول ماه ذی‌حجه، غروب شب اول ماه ذی‌حجه فرا رسید، اینم قیچی رو برداشت تقصیر کرد برای عمره تمتعش، تا آخر ماه ذی‌حجه آزاده در رفت و آمد. اگر لحاجت رفت از مکه و برگشت هیچ مشکلی نداره، منتها این یک ضرری که داره این مبنا اینه که کسی که محرم شد در ماه قبل ولی خروجش از احرام در ماه جدید بود در عمره مفرده، دیگه تا آخر این ماه جدید هم نمیتونه برای خودش عمره مفرده به جا بیاره، چون ماه اون عمره همین ماه فعلی است که خرج فیه من الاحرام. چرا مرحوم آقای خویی اینجور فرمودن؟ فرمودن چون در روایت داره ان دخل فی الشهر الذی تمتع فیه دخل به احرام. در معتبره اسحاق ابن عمار قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن المتمتع یجیء فیقضی متعته ثم تبدو له الحاجه فیخرج الى المدینه قال یرجع الى مکه بعمره ان کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه لان لکل شهر عمره. تعبیر اینه الشهر الذي تمتع فيه، یعنی ادا نسک العمره فیه، خب ماهی که ادا نسک العمره فیه و همین ماه ذی‌الحجه است که نسک عمره رو در این ماه به جا آورد، ولو همون نسک آخر که تقصیره. این فرمایش ایشون ناتمام. به نظر ما عنوان الشهر الذی تمتع فی شامل تلفیق نمیشه. اصلا کسی که جزئی از عمرش رو در ماه قبل به جا بیاره، احرام در ماه قبل، جزئی از عمرش رو در ماه جدید به جا بیاره، این اصلا شهر هلالی که تمتع فی نداره. چرا؟ برای که شهر هلالی که تمتع فی ظاهرش اینه که ادا فیه العمره التمتع کاملتن، مثل این که بگن النهار الذی صلا فیه صلاة جعفر، خب این نصف نماز جعفر رو در روز دوشنبه خوند، شب شد، خب نماز جعفر رو ادامهش رو حالا یا در اون شب خون یا اگر مشروع باشه گذاشت برای فردا اون دو رکعت آخر رو. خب النهار الذی ادا فیه صلاة جعفر اینجا نداریم، چون دیروز دو رکعت نماز جعفر طیار بود، دو رکعت نماز جعفر طیار نماز جعفر طیار نیست، امروز هم یا شب هم دو رکعت دیگر رو خوند. مخصوصا که فقط ایشون میگه تقصیر در ماه جدید باشه، این خیلی عجیبه. احرام در ماه ذی‌القعده، طواف، نماز طواف، سعی بین صفا و مروه در ماه ذی‌القعده، فقط غروب آفتاب اول ماه ذی‌الحجه که شد، هلال دیده شد، اینم قیچی رو برداشت، یک مقدار موی خودش رو چید، واقعا سر میکنه از شهر الذی تمتع فی، این از شهر الذی خرج فیه من عمرت تمتعه. پس این فرمایش ایشون تمام نیست. اما فرمایش کسانی که مثل بله نه بالاخره روایت از شهر الذی تمتع فی شامل این فرض نمیشه، حالا حکم این فرض چیه؟ باید از جای دیگه به دست بیاریم. این روایت مربوط به اون فرضی است که تمام عمره در یک ماه، حالا تمامش در ماه ذی‌القعده بوده یا تمامش در ماه ذی‌الحجه بوده، نازل به این فرضه. کسانی که مثل آقای سیستانی، مرحوم استاد، آقای زنجانی میگن معیار ماهی است که محرم شده. لأن لكل شهر عمره، لأن لكل شهر عمره معیار شهری که لکل شهر عمره رو گفت از شهر الذی تمتع فی، آقای خویی بفرمان یعنی از شهر الذی خرج فیه من احرام عمره تمتع، لأن لکل شهر عمره، معلوم میشه معیار در لکل شهر عمره هم شهری است که خرج فیه من احرام عمره سابقه. این بیان آقای خوییه. اما نظر آقای سیستانی و مرحوم استاد و آقای زنجانی، چرا فرمودن معیار اون ماهیست که احرام بسته؟ البته آقای سیستانی و مرحوم استاد میگن با دخول ماه جدید دیگه کار خراب میشه، احرامت در ماه ذی‌قعده بود، حالا شد ماه ذی‌حجه، روز اول ماه ذی‌حجه عمره تمتعت رو انجام دادی، برای اگر بری بیرون مکه بخوای دو مرتبه برگردی مکه نیاز داری به احرام جدید. و آقای سیستانی میگن اصلا عمره تمتعت باطل شد، محرم به احرام جدید نشی عمره تمتعت باطله. آقای زنجانی چون میگن مضی 30 یوما مطرحه، ایشون خیلی اینجا مشکل پیدا نمی کنن، فقط چون معیار رو زمان احرام گرفتن تا زمان خروج از احرام گاهی مثلا 24 ساعت طول میکشه. ایشون بحثشون رو این محوره که آیا مضی 30 یوما بر زمان احرام که یا مضی 30 یوما بر زمان خروج از احرام که 24 ساعت وقتش تمدید میشه، چون 24 ساعت از اول وقتی کم کنیم به آخر اضافه میکنیم. برای مشروعیت عمره مفرده ایشون نمیگه ها، چون ایشون میگه در یک روز هم 10 تا عمره مفرده به جا بیار، برای بحث این که اگر از مکه خارج شدی به خاطر حاجتی یا به خاطر جهل به مسئله، تا گذشت 30 روز آزادی، تا 30 روز از زمان احرامت نگذشته باشه میتونی بدون احرام جدید وارد مکه بشی. 30 روز از زمان احرام حساب کنید. خب بله آقای زنجانی هست کن، ایشون میگن از زمان احرام تا مضی مقدار شهر که مثلا 30 روز که روز دوشنبه تموم میشه 30 روزه، اما از زمان خروج از احرام میخوای حساب کنی روز سه‌شنبه تموم میشه 30 روزه. چرا اینجوری میگن؟ وجهی که ما به نظرمون میاد اینه که در روایت ابی ایوب خزاز از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که انی کنت اخرج لیلتا او لیلتین تبقیان من رجب فتقول ام فروه ای ابه ان عمرتنا شعبانیه، یک شب یا دو شب از ماه رجب مونده بود، حضرت در مسجد الشجره محرم شدند برای عمره، ام فروه عرض کرد پدر جان عمره ما عمره شعبانیه شد، ان عمرتنا شعبانیه، عمره رجبیه نشد، با اون سلام عظیم عمره رجبیه ما موفق نشدیم عمره رجبیه به جا بیاریم. فأقول لها ای بنیه انها فیما احللت و لیس فیما احللت. عمره معیار زمان احلال با حائض و چشم، یعنی زمان احرام. احلا ای احرما، چرا؟ برای که انسان موقع تلبیه گفتن یرفع صوته به تلبیه، کما یقال احل السبی، هنگام ولادت سبی یرفع صوته بالبکا. بچه که به دنیا میاد میگن احل السبی، چون گریه میکنه. یرفع صوته بالبکا، محرم هم در هنگام احرام یرفع صوته به تلبیه، و لذا میگن احلال. خب ظاهر این روایت اینه که ملاک در ماهی که لکل شهر عمره گفتن ماه احرامه. خب ممکنه کسی بگه خب تعارضا تساقطا، به نظر آقای خویی این صحیحه ابی ایوب خزاز با معتبره اسحاق ابن عمار تعارض میکنن، که میگه الشهر الذی تمتع فیه. جواب اینه که اولا ما که دلالت الشهر الذی تمتع فیه رو قبول نکردیم، بر فرضم قبول کنیم دلالتش بالاطلاقه. خب این صحیحه ابی ایوب خزاز دلالتش بالخصوصه که معیار شهر العمره الشهر الذی احرم فیه، و لذا حضرت فرمود عمرتنا رجبیتون دیگه، انا فی ما احللت. مؤید این روایت هم روایت همیریست در قلب الاسناد از عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیهم السلام قال سألته عن عمره رجب ما هی؟ قال اذا احرمت فی رجب و ان کان فی یوم واحد من فقد ادرکت عمره رجب و ان قدمت فی شعبان فانما عمره رجب ان تحرم فی رجب. معیار زمان احرامه، احرامت در ماه رجب بود عمرت رجبیه است، مشابهانت. این روایت سندش عبدالله ابن الحسنه. عبدالله ابن الحسن آقازاده است، نوه علی ابن جعفر و نواده امام کاظم علیه السلامه. بله امام، ببخشید، امام صادق علیه السلام، نواده امام صادق علیه السلام. عبدالله ابن الحسن توثیق خاص نداره، دو بیان برای وثاقتش ذکر میشه. یکی این که میگن اصل در امامزاده ها وثاقته، لوکانه لبان، اینو حاجی وحید میفرمودن. خب این لوکانه لبانش رو ما عرض کردیم، ایشون میفرمون اصل در امامزاده ها عدالت. ما تقریبش اینه که میگیم که اگر خلاف این بود آزاده است. بالاخره مطرح میشد که خلاصه این آقازاده به روش اجداد طاهرینش نرفته، مثل زید النار برادر امام رضا علیه السلام، که خب بالاخره ممدوح نیست در تاریخ. یا جعفر کذاب، حالا اثبات شی نفی معدا نمی کنه، ایشون راجع به امامزاده ها اینجور گفت. وجه دیگه ای که مطرح میشه اینه که همیری جلیل القدر کتاب نوشته قرب الاسناد، مملو از کتابش از عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر. شما یک کتاب می نویسید، کتاب 20 برگی، سعی می کنید با کمترین اشتباه، با کمترین ضعف اینو عرضه کنید که اثر علمیتون معتبر باشه. اون وقت شخص جلیل القدری مثل عبدالله همیری میاد کتاب قرب الاسناد می نویسه با تکیه بر یک رجل مجهول، کتاب خودش رو از اعتبار میندازه. این احتمالش عرفی نیست. وجه اول اشکالش اینه که خب ما برمیگرده به حصول اطمینان برامون، که ما اطمینان شخصی پیدا کنیم به این که عبدالله بن الحسن ثقه بوده یا عادل بوده، به خاطر این که امامزاده است. ولم یرد فیه قدهن، ولی این اطمینان شخصی ضابط من نیست. ممکنه ما اطمینان پیدا نکنیم، ممکنه یه امامزادهی باشه معروف نباشه در زمان خودش، مخصوصا با چند واسطه نبیره امام صادقه. این همه امام حسن مجتبی علیه السلام اولاد داشت که در مقابل بنی الحسین ایستادن. خب تاریخ هم از اینها به قدر یاد نمی کنه انشاءالله. بالاخره حسن فاعلی داشتن، تشخیصشون اشتباه بوده، ولی بیش از این تاریخ راجع به اینا قضاوت نمی کنه. این طور نیست که حالا انسان اطمینان پیدا کنه هر امامزادهی اگه هیچی نگفتن راجع به اون پس معلوم میشه آدم خوبی بوده. حتی این بیان استاد رو که میفرمودن هر کسی که مشهور بود ولم یرد فیه قدهن، این موجب اطمینان میشه که این آدم ثقه‌ای بوده، ما به عرضه العریض قبول نداریم. افرادی هستن و بودن، مشهور هم بودن و ضعیف هم بودن در نقل، حتی متحرز از کذب هم نبودند، اما خیلی ها راجع به اینها حسن نظر دارند و اونهایی هم که خبر دارند یا شبهه شرعی می کنند یا وجدانشون اجازه نمیده حرفی بزنند. ولذا نه، صرف این که مشهوری که لم یرد فیه قدهن، گاهی مشهور به خاطر شهرتش سیطره داره، همه جرأت نمی کنن حرف بزنن، یا بحث جرأت نیست، از نظر نفسانی انسان احساس می کنه خلاف وجدانش آبروی یک فردی رو ببره ولو بعد از مرگش. حالا 4 نفر به او اعتماد دارن، به من چه؟ این طور نیست که به عرضه العریض کل مشهور لم یرد فیه قدهن فهو هازا یوجب العلم به وساقته او به حسن ظاهره الکاشف عن عدالته. نه، این تابع وثوق شخصی است. این قاعده های رجالیه رو که اخیراً تأسیس کردن به عرضه العریض ما قبول نداریم، تابع وثوق شخصی. خب اما وجه دوم، مثال بزنیم برای چی؟
مشکل
شما یه قاعده تأسیس میکنید، یعنی بریم در رجال بگردیم فردی رو پیدا کنیم مشهور لم یرد فیه قدهان، بعد بنده از پریدن کلاق علم به کاذب بودن او پیدا کنم، همچه چیزی نیست ما نداریم. اما ما این قاعده رو میگیم علم آور نیست، برای اینکه دیدیم در زمان خودمون افرادی که مشهورم بودن فلجمله، نمیگم در حد زیاد، ولی دیدیم بودن، متحرز از کذب هم نبودن، ولی دایی نیست که انسان آبروی دیگران رو ببره، دایی نیست که انسان راجع به افراد حرف بزنه، شو هم شبهه شرعیه داره هم شبهه وجدانیه داره، و سیطره افراد مشهورم گاهی به حدی است که اصلا دیگران به خودشون جرأت نمیدن حرف بزنن. پس این قاعده ها درست است. اما وجه دوم، مگر ما گفتیم بحث سیاسی است؟ مشهور دیگه، مشهور یعنی یک شخص موجه در شهر. شما از ترس مریدهای برخی جرأت نمی کنید حرفی بزنید، حرفا نیست. بزرگان ما گاهی میگن از ما سوال میکنن، در خارج ایران یک وقت ذهنتون نره به حوزه علمیه قم، میگن ما تقیه میکنیم نمیتونیم راجع به برخی افراد صحبت کنیم. خب مریدهایی دارن اینا مشکل درست میکنن، حتی اون مراد از نظر شما یک فرد عادی است، اما در چشم مریدینش خب حساب جدایی داره. مشهورم میشه لم یرد فیه قدهان، بعد میگید هازا کاشفان ان وساقتهی او حسن ظاهره لذی هو عبارتون شرعیتون علا عدالتهی، اینطور نیست. خب اما راجع به اون به ارزه العریض ما قبول نداریم، تابع حساب احتمالاتی که علم پیدا بشه برای شما و بنده، اون وقت شما ممکنه دیر علم پیدا کنید چون دنیا دیده ای، بنده زود علم پیدا کنم به خاطر اینکه خوش باورم دیگه. این بستگی داره به علم هر کسی. اما وجه دوم وجه قابل توجهیه، اما یک شبهه‌ای که ما داریم اینه، این کتاب تبیری قرب الاسناد به هدف این نوشته شده که با کمترین سلسله سند حدیث از امام نقل کنه. خود این یک هدفی بوده، مثل نهج البلاغه. نهج البلاغه هدفش این نبوده که کتاب حدیث از امیرالمؤمنین عرضه کنه، او دنبال کلامهای بلیغ از امیرالمؤمنینه که ولو در کتب عادی، کتاب الغارات، کتاب صفین نقل بکنن. میگه خب خود شریف رضی چی بود دیگه، ادیب بود، از این تعبیر خوشش میاد که ستدعون الى سبی و براء منی، اما السب فسبونی و اما البراء فلا تتبرعوا منی فانی ولدت علی الفطره و سبقت الی ایمان و الهجره سلام الله علیک یا امیر المؤمنین. خب این کلام خیلی فصیحه. آی سیستانی فرمودن نص معتبر داریم مخالف این، که براءت هم در حال تقیه مانعی نداره، میگه میکشیمت. خب جایزه در حال تهدید به مرگ، جایزه نه واجب. میثم تمار جایز بود براءت از امیر المؤمنین به جهت برای حفظ جانش، سب جایزه، براءت هم جایزه در روایت معتبر داریم، اما واجب نیست. بگذار جانش را فدای ولایت امیر المؤمنین بکنه، که این جانها ارزشی نداره در مقابل اون وجود نازنین. اما واجب نیست، جایز هست. خب روایت معتبر جایز اظهار براءت، واجب نیست به خاطر حفظ نفس اظهار براءت، جایزه. اما اگه دوست داری شهید بشی در راه امیر المؤمنین، نوش جانت و خوشا به سعادتت. خب عرض شد خدمتی که مقصود به قول آقای سیستانی کار نداره ایشون به این که این حدیث معتبره یا نه، دنبال جمع کردن کلام‌های فصیح و بلیغه. عدیبه دیگه، قرب الاسنادم دنبال همچو چیزی بود که کمترین سند به امام معصوم ذکر کنه. خب حالا عبدالله ابن الحسن ما که بالاخره ولو مجهول باشه، اما بالاخره برای این هدف کتاب قرب الاسناد نوشتن هیچ استبعادی نداره. به هر حال بگذاریم، پس این هم مفید علم نیست. خب اشکالی که گرفته میشه، ببینید با وجود این آقای زنجانی که خبیر در رجالن، خودشون میفرمودن ما سابق به این وجه دوم اعتماد میکردیم در تصحیح عبدالله ابن الحسن، ولی به خاطر این وجه که هدف از این کتاب قرب الاسناد بود، همین که عرض کردم دیگه جازم نیستیم به تصحیح عبدالله ابن الحسن. خب دیگه جازم وقتی نشدیم دیگه چه کار میشه کرد؟ حالا شما اگر جازم میشید خوبه، ولی با وجود این احتمال جز مشکله. عرض شد خدمتون که حالا آقای خویی که میگه شاید اصالت العدالهی بوده، همیاری شاید اصالت العدالهی بوده، حالا یا مطلقا یا مثل آجای وحید در هر امامزاده ای که ایشون اصالت العدالت در امامزاده، خب شاید همیاری هم اصالت العدالهی بوده، یا مطلقا کما یحتمل سید الخویی، یا در خصوص اولاد نزدیک به ائمه وقت دیگه جازم نمیشه شد به صحت سند قرب الاسناد. اجازه بفرمایید راجع به استدلال به معتبره ابی ایوب خزاز چندین اشکال هست. ما عمده اشکالات رو میگیم، اونه که این حدیث معارض هست با صحیحه حفص المختری عن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن ابي عبد الله عليه السلام، عن رجل احرم في شهر و احل في آخر فقال يكتب في الذي نوى او يكتب له في افضلهما. صحيحه ابي ايوب خزاز فرمود انها فيما احلل، که معیار زمان احرام است برای شهر، از شهر الذی اعتمر فی معیار شهر الاحرام است. خب این روایت داره که معیار اون زمانی است که نوا ان یکون عمرته لذلک الشهر، اگر قصدش اینه که عمرش برای ماه رجب باشه میشه عمره رجبیه، اگه قصدش اینه عمرش عمره شعبانیه بشه میشه عمره شعبانیه. اگه ولذا کسی که آخر جمادی الثانی محرم میشه اول رجب وارد مکه میشه. خب زمان احرامش کیه؟ زمان احرامش ماه جمادی الثانیه بوده. خب طبق روایت علی ایوب خزاز این عمره جمادی ثانیه است نه عمره رجبیه، ولی طبق صحیح حفص بن المختاری اگر شما قصد بکنید که این عمرتون برای رجب باشه تا ثواب ماه رجب رو درک کنید میشه عمره رجبیه. با هم تعارض میکنن این دوره، من وجه جمع هم نداره، چون یکی میگه انها فی ما احللت، یکی میگه انها فی ما نویت. اگر ماه رجب خصوصیت داره پس چرا شما میگید در همه ماها معیار شهر الاحرامه؟ اون که دیگه اشکال از اصل شما وارد میشه. شما از انها فی ما احللت استظهار کردید و درست هم استظهار کردید که مربوط به خصوص عمره رجبیه نیست. انها یعنی العمره فی ما احللت، نه العمره تو رجبیه. عمره معیارش زمان احرامه نه خصوص عمره رجبیه. ظاهر روایت این بود، ولی اگر در خصوص عمره رجبیه بود که الغای خصوصیت نمیشد بکنیم به سایر ماها. خب انها فی ما احللت میگه معیار شهر العمره زمان الاحرام است. این صحیحه حفص بن البختری میگه انها فی ما نویت. حالا اگر بخوایم شبیه او بگیم یکتب فی الذی قد نوا او یکتب له فی افضلهما، اینا با هم جمع عرفی ندارن. روایت عیسی الفر حالا فرا هم داریم که سندش ضعیفه به خاطر عیسی الفرا، ولی مؤید هست داره که اذا احل بالعمره فی رجب و احل فی غیر کانت عمرته لرجب و اذا احل فی غیر رجب، احرام در جمادی الثانی بود و طاف فی رجب و عمرته لرجب. این روایت عیسی الفرا فرا میگه اگه در ماه جمادی الثانی هم محرم شدید در ماه رجب عمرتون رو به جا آوردید عمره رجبی است، یعنی معیار زمان احرام نیست چون احرامتون در ماه جمادی الثانی بوده. این میشه توسعه در عمره رجبیه. عمره رجبیه چون ثوابش خیلی زیاده از اول و آخرش توسعه دادن طبق این روایت، گفتن احرامت تو جمادی الثانی اعمالت تو رجب عمره رجبی است، احرامت تو رجب اعمالت تو شعبان باز از عمرت رجبی است. این توسعه در عمره رجبیه میشه. خب این روایت ضعیف السند، چرا تعارض دارن دیگه؟ ما اون دو تا روایت صحیحه رو میگیم با هم تعارض دارن. این که ضعیف السند صحیحه ابی ایوب خزاز یک طرف، صحیحه حفص بن البختری یک طرف، اینها با هم جمع عرفی ندارن، ولیکن به نظر ما از راه دیگری میشه قول دوم رو که معیار برای شهر عمره زمان احرام هست این رو تقویت کرد، به این نه که بگیم مقتضای قاعده در مورد شک همین. اگه شک کردیم که آقای خویی درست میفرماید که معیار شهر الاحلال است، شهر الخروج من الاحرام، یا آقای سیستانی و آقای تبریزی درست میفرماید که معیار شهر الاحرام است، شک کردیم مقتضای قاعده اینه که معیار شهر الاحرام باشه. چرا؟ برای اینکه این آقایی که محرم شد در ماه فرض کنید رجب، ماه شعبان رفت جده برا خرید، حالا میخواد برگرده مکه. بهش میگن، میگه که آقا میتونم همینجوری بدون احرام وارد مکه بشم؟ میگن از نظر آخویی میشه. چرا؟ برای اینکه خروجت از احرام در ماه شعبان بود، اما به نظر آقای سیستانی و آقای تبریزی نمیشه، چون خروجت از، چون دخولت در احرام در ماه رجب بوده. خب میگه حالا ما چه کار کنیم؟ ما که نمیدونیم کدوم ها درست میگن. قاعده اولیه میگه لا تدخل مکه الا محرما، حق نداری بدون احرام وارد مکه بشی. قدر متیقن کسی میتونه وارد مکه بشه که در همون ماهی باشه که احرم فیه، اون ماه بگذره اطلاق لا تدخلها الا محرمن میگه مواظب باش بدون احرام در این سرزمین مقدس وارد نشو. فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا. انشاءالله بقیه مطلب فردا.